ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در چهارشنبه شب، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو در سوم آبان‌ماه میشنوید، و سلام به شما بیرون از ایران در 24 اکتبر در هر کشوری که به سر میبرید و البته با رادیو فردا همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم در این چهارشنبه با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل در طول 45 دقیقه آینده با همکارانم که از صبح تلاش کردن تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان رو پوشش بدن. با مینا بهارمست خبرهای امشب رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. مینا بهارمست شبت بخیر.
شب تو و شنوندگان عزیز بخیر. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دولت بشار اسد با آتش بس در روزهای عید قربان موافقت کرده است. آقای ابراهیمی در کنفرانس خبری در قاهره گفت قرار است دولت سوریه امروز یا فردا این توافق را اعلام کند. به گزارش رویترز اخضر ابراهیمی افزود اکثر جناح‌های مخالف دولت و فرماندهان گروه‌های مسلحی که امکان تماس گرفتن با آنها وجود داشته هم در اصول با آتش بس موافق هستند. عید قربان از فردا پنجشنبه شروع می‌شود و 3 تا 4 روز ادامه خواهد داشت. در پی انفجار در یک کارخانه مهمات‌سازی در خارتوم پایتخت سودان، وزیر اطلاعات این کشور اسرائیل را به حمله هوایی به این کارخانه متهم کرد. وزیر اطلاعات سودان به خبرگزاری‌ها گفت که 4 هواپیمای نظامی سه‌شنبه شب به کارخانه یارموک حمله کردند و شواهد یافته شده در محل حاکی از آن است که اسرائیل در آن دست داشته است. مقام‌های سودان می‌گویند عده‌ای بر اثر تنفس دود در بیمارستان بستری شدند، اما تلفاتی نبود. اسرائیل سال‌هاست که سودان را به حمایت از گروه فلسطینی حماس متهم می‌کند. وزارت خارجه اسرائیل از ابراز نظر درباره اتهام سودان خودداری کرده است. افغانستان از کشف یک میدان بزرگ نفت در ولایت فاریاب در شمال غرب این کشور خبر داد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن افغانستان به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که یک شرکت کانادایی این میدان نفتی را بین خانچارباغ و عقینه هم مرز با ترکمنستان کشف کرده و میزان آن پس از ارزیابی تعیین می شود. چند روز پیش هم شرکت ملی نفت چین اعلام کرد که تولید تجاری از ولایت سرپل در همسایگی این محل را آغاز کرده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران امروز گزارش خود را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ارائه می‌دهد. احمد شهید در گزارشش از نقض گسترده حقوق بشر در ایران سخن گفته و جمهوری اسلامی خواسته است تا مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین ایران بازنگری کند و به عنوان یکی از امضا کنندگان این میثاق‌ها به تعهداتش عمل کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه سازمان ملل را متهم کرد که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را زیر نفوذ آمریکا می‌نویسد. او دبیرکل سازمان ملل را به رقص سیاسی و احمد شهید گزارشگر ویژه را به تشویق یاغیگری بین‌المللی متهم کرد. علی لاریجانی گفت که سازمان ملل در گزارشش مجلس شورای اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده، از لایحه قانون مجازات اسلامی و قوانین تنظیم فضای مجازی و مبارزه با جرایم کامپیوتری انتقاد کرده و توهین به مقدسات را نیز جرم ندانسته است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفته است که 50 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز بازداشت شدند. او افزوده است که عوامل مختلفی بر بازار ارز تاثیر می‌گذارند و وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه امنیتی بازار را زیر نظر دارد. حیدر مصلحی همچنین گفته است که از دستگیر شدگان اطلاعات خوبی در مورد نقش رسانه‌های خارجی در اخلال در بازار ارز به دست آمده است. و مراسم خاکسپاری احمد قابل پژوهشگر دین اصلاح طلب روز چهارشنبه در مشهد برگزار شد. به گفته نزدیکان احمد قابل شمار زیادی از بستگان، دوستان و چهره‌های سیاسی مذهبی در مراسم امروز حضور داشتند و ماموران انتظامی نیز به گورستان بهشت رضا فرستاده شده بودند، اما مراسم با آرامش برگزار شد. احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری و از منتقدان آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه بر اثر بیماری درگذشت.
متشکرم مینا بهارمند. بس بود و خبرهای تازه رو شنیدید از رادیو فردا. دقیقاً 25 دقیقه دیگه همراه ما باشید. باز هم میتونید اخبار رو دنبال کنید از رادیو فردا. از طریق وبسایت ما هم میتونید خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید. radiofarda.com. پیشنویس تصویب پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی.
این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت را نگران کرده.
آمار تازه بانک جهانی درباره فضای کسب و کار در ایران، ایران در رده 144 فضای کسب و کار جهان.
ایران همچنان در رده کشورهایی است که بدترین محیط کسب و کار رو دارند از نظر بانک جهانی و حتی وضعیت ایران از این لحاظ کماکان بدتر هم میشه.
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در زندان، در اعتصاب قضا تا زمان برداشتن حکم ممنوع الخروجی دختر نوجوانش.
این دفعه که اعتصاب قضا رو شروع کرد، ماها بود که به دلیل فشاری که روی خانواده بود، فشار قضایی، مخصوصا پرونده‌ای که برای دختر درست کردن، بسیار شاکی بود.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. پیشنویس طرح قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری ایران در کمیسیون شوراهای مجلس تصویب شد. بر اساس این پیشنویس شرایط سنی کاندیدای ریاست جمهوری تغییر میکنه و شرایط تازه و پیچیده‌ای برای نامزدها برقرار میشه و هیئت جدیدی به اسم هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل میشه. از حمید فاطمی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز سه‌شنبه از تصویب شدن طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد. در هنگام تصویب این طرح، رئیس و نایب رئیس مجلس هم در جلسه کمیسیون حضور داشتند. یک تغییر مهم در قانون جدید، تعیین هیئت 11 نفره با نام هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است. نحوه تشکیل این هیئت بدین شکل است که 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی و ملی به دعوت وزیر کشور و تایید دادستان کل کشور تعیین می‌شوند و این 30 نفر از بین خود 7 نفر را انتخاب می‌کنند که این 7 نفر در کنار وزیران اطلاعات و کشور و همچنین دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ترکیبی 11 نفره تشکیل می‌دهند. وظیفه این هیئت چیست؟ سراج‌الدین میردامادی، مدیر کل پیشین انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در این باره چنین میگوید.
این هیئت در واقع تصمیم‌گیر نهایی هستش در کلیه امور انتخابات، از ابتدای ثبت نام نامزدها تا اعضای سر صندوق تا مسئله شمارش و نحوه اعلام نتایج و تایید و همه مواردی که مربوط به اختیارات وزارت کشور بوده، وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور بوده به عنوان مجری انتخابات، به این هیئت ابلاغ میشه و این هیئت میتونه از نیروهای خارج از بدنه دولت برای سر صندوق‌ها استفاده بکنه و این هستش که دولت رو نگران کرده.
اما وزیر کشور به این تغییرات معترض است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در واکنش به این طرح روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت طرح تغییر مجری انتخابات در این شرایط به مصلحت نیست و این کار هم با اصل تفکیک قوا و هم با قانون اساسی مغایرت دارد. برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز شرایط جدید و پیچیده‌ای مقرر شده است. به گزارش خبرگزاری مجلس، در قانون جدید انتخابات، حداقل سن نامزدهای ریاست جمهوری 40 سال و حداکثر 75 سال است. اما بر اساس گزارش دیگر خبرگزاری‌های رسمی ایران، حداقل سن 45 سال در نظر گرفته شده است. مدرک تحصیلی نامزد ریاست جمهوری باید حداقل فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن باشد. در مورد شرط رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیدا، در قانون جدید 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان باید صلاحیت مذهبی نامزد و 100 نفر از نمایندگان ادوار مجلس باید سیاسی بودن وی را تایید کنند. شرط دیگر کاندیدای ریاست جمهوری مدیر و مدبر بودن است. در پیشنویس قانون جدید مدیر به کاندیدایی گفته می شود که دارای 8 سال سابقه نمایندگی مجلس یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور یا همتراز آن باشد یا اینکه فرماندهی نیروهای مسلح را داشته باشد و کاندیدایی مدبر به شمار می رود که 100 نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری او را تایید کرده باشند. مقامات این ماده قانونی شامل چه کسانی هستند؟ از جمله شامل رؤسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا. یعنی مدبر بودن کاندیدا باید توسط 100 نفر از چنین افرادی تایید شود. بدین ترتیب کسانی که طبق این طرح می توانند نامزد ریاست جمهوری شوند بسیار محدود می شود و مثلا اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل سنش دیگر نخواهد توانست نامزد ریاست جمهوری شود. سراج الدین میردامادی هدف از این اقدام را گزینش مطیع ترین افراد در رأس حاکمیت نظام می داند.
برای محدودتر کردن دایره افرادی که بتونن از این فیلتر قانونی و دستگاه های تشخیص دهنده شروط قانونی رد بشن، اراده سیاسی وجود داره که اینها کمتر و کمتر بشن و محدوده انتخاب مردم هم در همون محدوده قرار بگیره که حاکمیت تلاش بکنه از بین افراد داوطلب سرسپرده ترین و مطیع ترین افراد رو به رأس حاکمیت نظام انتخاب بکنه. با تجربه که در خصوص آقای احمدی نژاد داشتن، دقت‌ها و وسواس‌ها و تنگ نظری‌های اونها در خصوص تدوین سازوکار قانون انتخابات و بعد هم در خصوص شرایط کاندیداتوری خیلی بیشتر و بیشتر شده.
این پیشنویس هنوز تا تصویب نهایی باید 4 مرحله دیگر از جمله تصویب شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیس جمهور را طی کند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید در مورد اینکه کمیسیون مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات رو تصویب کرده. این موضوع چند ساعت پیش در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و چند تا از کاربران صفحه فیسبوک ما در موردش نظر دادن. از جمله شخصی به اسم باقر نوشته با این کار ظاهرا میخوان رئیس جمهور هم با رأی مستقیم رهبری جمهوری اسلامی انتخاب بشه. سعید یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته این کار یعنی لزوم تایید داوطلب از طرف اعضای لیدی حکومت. شما هم میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در این مورد بنویسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه رادیو فردا بمونید تا یک گفتگو و گزارش دیگر رو در ادامه بشنوید. 2 روز بعد از اینکه محمود احمدی نژاد اعلام کرد که رئیس قوه مجریه برای بازدید از زندان‌های کشور احتیاجی به گرفتن مجوز نداره، رئیس قوه قضاییه این سخنان رو مصداقی از برداشت و فهم ناصحیح از قانون دونست و گفت که اگر ادعا بشه که رئیس جمهوری حق داره بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان‌ها سر بزنه، این خلاف قانون اساسی محسوب میشه. رویا کرمی مشت.
ماجرا از روزی آغاز شد که محمود احمدی نژاد از سفر نیویورک بازگشت و با خبر شد که در زمانی که او در سفر بوده مشاور مطبوعاتیش علی اکبر جوانفکر بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بود. او بلافاصله اعلام کرد که قصد دارد از زندان اوین بازدید کند. این علاقه‌مندی محمود احمدی نژاد به بازدید از زندان اوین در حالی اعلام شد که او در طول 8 سال ریاست جمهوریش و در پی تمامی سفرهای استانیش هیچگاه تمایلی به بازدید از هیچ زندانی را اعلام نکرده بود. پس از بازداشت مشاور مطبوعاتیش وی رشته ای از نامه‌نگاری‌ها را با رئیس قوه قضاییه آغاز کرد و در آخرین نامه‌اش رئیس قوه قضاییه را به نقض قانون اساسی متهم کرد. اتهامی که بی پاسخ نماند و صبح روز چهارشنبه آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت که برخلاف میل باطنیش به زودی پاسخ حقوقی و مستدلی به دعاوی مطرح شده در نامه اخیر رئیس جمهور خواهد داد. رئیس قوه قضاییه ریشه اصلی نامه اخیر رئیس جمهور را فهم نادرست از حدود اختیارات قانونی رؤسای قوا دانسته و گفت حتی ادعای اینکه رئیس جمهور حق دارد بدون هماهنگی و اجازه دستگاه قضایی به زندان سر بزند هم خلاف قانون اساسی است. بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی، ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. محمود احمدی نژاد در آخرین نامه خود نوشته بود که با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار خواهد داد و وعده داده بود که گزارش این سرکشی خود را به ملت ایران و رهبر جمهوری اسلامی ارائه خواهد کرد، در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس نامه‌نگاری‌های محمود احمدی نژاد را جفت‌سازی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی کشور دانستند، اما وی در آخرین نامه خود آورده بود که برای رفع ریشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور قصد دارد بر نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی نیز نظارت کند. رئیس قوه قضاییه اما در پاسخ تقریبا تمام آنچه را که در این نامه به قوه قضاییه نسبت داده شده خلاف واقع دانسته و اعلام کرده که این تصور که رئیس جمهور نظارت بر دیگر قوا را حق خود می داند تصور کاملا باطلی است. آملی لاریجانی تاکید کرده که به هیچ وجه بدون هماهنگی اجازه بازدید از زندان اوین داده نخواهد شد. او همچنین گفته است که بازدید احمدی نژاد در این مقطع زمانی می تواند شایبه استفاده او از اصل 113 برای ملاقات با مشاور مطبوعاتیش را دامن بزند.
هفته رو به شب در تهران هست و یه گزارش دیگه میشنویم، این بار در مورد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ایران که گفته کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. قائم مقام مدیر عامل این شرکت به خبرگزاری ایسنا گفته آخر هر ماه به خاطر کاهش بنزین 400 تومانی استفاده از بنزین 700 تومانی افزایش پیدا میکنه. خبرگزاری ایلنا هم از پیشبینی افزایش قاچاق سوخت در مرزها خبر داده، ولی به گزارش ایسنا فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از افزایش قاچاق بنزین در مرزها اظهار بی‌اطلاعی کرده. نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میده.
در پی بالا گرفتن خبرهای مربوط به افزایش قیمت بنزین در ایران، قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ضمن تکذیب این خبر گفته است که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد، ولی وی در همان حال اعلام کرده که کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی به مفهوم افزایش قیمت بنزین و یا تکنرخی شدن آن نیست. در تهران صحبت‌ها بر محور حذف بنزین 400 تومانی و تکنرخی شدن قیمت بنزین است. سید ناصر سجادی، قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که 99.9% دارندگان کارت سوخت از بنزین 700 تومانی خود استفاده نمی‌کنند. به گفته آقای سجادی، اجازه برداشت بنزین 700 تومانی موتورسیکلت ها نیز از 100 لیتر در ماه به 60 لیتر کاهش یافته است. خبرگزاری ایسنا به نقل از قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اضافه کرده که قیمت تمام شده بنزین با احتساب دلار با نرخ 1226 تومان برای هر لیتر 1000 تومان است. آقای سجادی از کاهش اجازه برداشت خودروهای گازوئیلی هم خبر داده و گفته از خودروهای گازوئیلی در صورت نیاز می توانند مانند بنزین از کارت سوخت جایگاهداران استفاده کنند. به یکی از دلایل کاهش اجازه برداشت گازوئیل 350 تومانی و بنزین 700 تومانی را جلوگیری از برخی سوء استفاده ها در نقاط مرزی کشور و کاهش قاچاق عنوان کرد. در زمینه قاچاق فراورده های سوختی در مناطق مرزی، خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه از پیشبینی افزایش قاچاق این مواد در مرزها خبر داد، ولی احمدی مقدم فرمانده ناجا به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که ردی از افزایش قاچاق بنزین در کشور ندارد. احمدی مقدم که به گزارش ایسنا در حاشیه ششمین همایش مرزبانان کشور سخن می گفت، تصریح کرد که هنوز رد و نشانی از افزایش قاچاق بنزین نداشته و تمام مرزهای خشکی به کنترل در آمدند. به گفته فرمانده ناجا، قاچاق سوخت از مرزهای خشکی کاهش یافته، ولی در دریاها قاچاق گازوئیل ادامه داشته است. قائم مقام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی هم از اقدامات این شرکت برای کاهش قاچاق گفته و از کنترل های بیشتر به عرصه سوخت در استان های مرزی خبر داده است. آقای سجادی در گفتگو با ایسنا از محدودیت فاصله سوختگیری برای مصرف کنندگان گازوئیل هم سخن گفته و تاکید کرده که بر اساس تصمیم جدید خودروهای گازوئیل سوز می توانند تنها در 3 نوبت و با فاصله زمانی حداقل 8 ساعت سوختگیری کنند.
گزارش نادر سریقی رو شنیدید در مورد اظهار نظرهای نسبتاً ضد و نقیضی که در مورد اجازه برداشت بنزین مطرح شده و اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفته کاهش اجازه برداشت بنزین 700 تومانی به معنای افزایش قیمت بنزین نیست. اما حالا که بحث مسائل اقتصادی هست، بریم سراغ فضای کسب و کار در ایران. بانک جهانی در تازه‌ترین بررسیش به یک سوال جواب داده، اینکه فضای کسب و کار در ایران چطور هست. اینطور که بانک جهانی گزارش داده، ایران در رده 144 فضای کسب و کار در جهان قرار داره که چندان جایگاه امیدوارکننده ای نیست و حتی نسبت به سال گذشته هم سقوط داشته. فهیمه خضر حیدری با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در همین زمینه گفتگو کرده.
مفهومی که زیر عنوان محیط کسب و کار شهرت پیدا کرده متغیرهایی رو در بر میگیره که بر فعالیت اقتصادی در یک کشور تأثیر تعیین کننده ای دارن. در کشوری که غرق در بیقانونی باشه، فساد مالی دستگاه‌های اداری رو در بر گرفته باشند، خدمات بنیادی مثل برق، راه، بنادر در وضعیت زاری باشند، بانک‌ها کارشون رو درست انجام ندند، تکلیف سرمایه‌گذارها از لحاظ راه اندازی بنگاه‌ها، استخدام و اخراج کارکنان، پرداخت مالیات و غیره روشن نباشه، طبعا فعالیت اقتصادی در شرایط مطلوبی انجام نمیشه. این دهمین گزارش سالانه بانک جهانی است درباره محیط کسب و کار که در طبقه بندی کشورها بر پایه این مفهوم از 11 مؤلفه استفاده کرده، از جمله چگونگی شروع کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری، استخدام نیروی کار و غیره. در بین 185 کشور مورد بررسی، سنگاپور و هنگ کنگ و زلاند نو و آمریکا و دانمارک به ترتیب در ردیف‌های اول تا پنجم قرار گرفتند و جمهوری آفریقای مرکزی در ردیف آخر است.
آقای خاوند، ایران چطور؟ ایران در گزارش سالانه بانک جهانی از لحاظ محیط کسب و کار چه جایگاهی داره؟
ایران همچنان در رده کشورهایی است که بدترین محیط کسب و کار رو دارند از نظر بانک جهانی و حتی وضعیت ایران از این لحاظ کماکان بدتر هم میشه. در گزارش سال 2011 ایران از لحاظ محیط کسب و کار در رده 129 بود، در گزارش 2012 به رده 144 سقوط کرد و در تازه ترین گزارش بانک جهانی هم که برای سال 2013 منتشر شده باز یک پله عقب رفته، به رده 145 تنزل پیدا کرده. حتی کشورهایی مثل سودان و سوریه و بنگلادش در این گزارش از لحاظ محیط کسب و کار در وضعیتی بهتر از ایران ارزیابی شدند. محافل اقتصادی و همینطور کانونهای کارشناسی جمهوری اسلامی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس هم وخامت محیط کسب و کار رو در کشور میپذیرند و اون رو مهمترین مانع فعالیت اقتصادی در ایران میدونند و در توصیف اون از اصطلاح خودتحریمی استفاده میکنند.
و این موقعیت ایران بود در میان کشورهای جهان، در فضای منطقه‌ای چطور آقای خاوند؟ ایران از لحاظ محیط کسب و کار در منطقه چه وضعیتی داره؟
15 کشور در خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ محیط کسب و کار مورد بررسی قرار گرفتند که در بین اونها ایران 13 کشور هست. فقط الجزایر و عراق از لحاظ محیط کسب و کار در وضعیتی بدتر از ایران هستند. موضوع مهم این که کشورهای عضو منطقه شورای همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی و امارات از لحاظ فضای کسب و کار در موقعیت درخشانی هستند و این موقعیت بد ایران رو برجسته تر میکنه. نگفته نذاریم که گزارش سالانه بانک جهانی درباره محیط کسب و کار برای محافل اقتصادی بین‌المللی به خصوص سرمایه گذارها اعتبار زیادی داره.
بر اساس تازه ترین آمار بانک جهانی، فضای کسب و کار در ایران در رده 144 جهان قرار گرفته. در این مورد فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به سوالات فهیمه خضر حیدری جواب میداد. اما نظر شما در مورد شرایط اقتصادی اخیر در ایران چی هست؟
من از ایران داری میزنم. در واقع تحریم اقتصادی که در ایران موجوده به نظر بنده فعلا طبقه حاکم و بیشتر در تحت فشار قرار داده. چون طبقه جایی قبلا تحت فشار مالی اقتصادی بوده.
پرزیدنت باراک اوباما با تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای مردم ایران وضع کرده نسل‌کشی میکنه. باید از دادگاه بین‌المللی مالیات معطله بشه.
گوشت شده کیلو 35,000 تومان. آقای خامنه‌ای، شما باعث فلج کردن اقتصاد مملکت هستید. حالا بیاین روی صحنه جواب ما رو بدین دیگه. قبلا احمدی نژاد یکی دردونه بود، حالا که تحریم ها اثرشو گذاشت و مردم قدرت خرید یه دونه ماکارونی رو ندارند، مجلست به فکر استیضاح رئیس جمهور افتاده. حالا گرفتیم احمدی نژاد به مجلس هم رفت، 4 تا جوک در جواب نمایندگان میده و یه شو بازی میکنه و میاد. پس آقای خامنه‌ای، مگه شما فصل خطاب نیستید؟ پس چرا اجناس رو ارزون نمی کنید؟
مملکت ما فقط احمدی نژاد نیست که باعث بدبختی شه. هر سه قوه مقصرن، هم قوه مجریه، هم قوه قضاییه، هم قوه مقننه.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، ما انرژی اتمی نمیخوایم، یوراناتو هم نمیخوایم، فقط قیمت ها برگرده به سر همون قیمت اولیشون.
من از ایران زنگ میزنم. یک نفر نیست از این آیات عظام که به آقای خامنه ای بگه اگر فقر رو ریشه‌کن کنی در این مملکت، اینقدر اختلاف طبقاتی نباشه، کسی دنبال مواد مخدر نمیره که اینطور چند تا آدم اعدام بکنیم به اسم مواد مخدر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، با ما تماس بگیرید حتما. اما در حالی که هنوز روشن نیست هیئتی از پارلمان اروپا راهی ایران بشه، یک گروه 3 نفره از مجلس آلمان تصمیم گرفته روز شنبه آینده به تهران سفر کنه و ریاست این گروه پارلمانی بر عهده نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان هست. شهرام میریان.
علی‌رغم تنش موجود سیاسی میان اتحادیه اروپا و ایران، 3 تن از نمایندگان مجلس آلمان بوندستاگ در نظر دارند به زودی از ایران دیدن کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان DAPD، این 3 نماینده مجلس عبارتند از بیژن جیرسرائی از حزب حاکم دموکرات آزاد، توماس فایست از حزب حاکم دموکرات مسیحی و آنگلیکا گراف از حزب اپوزیسیون سوسیال دموکرات. این 3 سیاستمدار آلمانی در چارچوب گروه رابط میان مجلس آلمان و مجلس ایران راهی تهران می شوند و ریاست این گروه در حال حاضر بر عهده بیژن جیرسرائی نماینده ایرانی تبار بوندستاگ است. آنگونی که آقای جیرسرائی به خبرگزاری DAPD گفته، هدف از این سفر تعمیق و گسترش تماس‌های دو جانبه با مجالس دیگر کشورها و در این مورد مجلس ایران است. وضع حقوق بشر و مسائل فرهنگی در ایران در رأس موضوعهای مورد بحث قرار دارد، ولی در میان دیدار با اعضای اپوزیسیون ایران به گفته بیژن جیرسرائی از سوی وزارت خارجه ایران رد شده. در ضمن اعضای 3 نفره این گروه پارلمانی هم تا کنون ویزا و یا روادید دیدار از ایران دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری یاد شده، این سفر در حالی قرار است صورت گیرد که ایران به خاطر برنامه اتمیش در انزوا به سر می‌برد. سوای این، وزیر خارجه آلمان هم همچنان خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران است. گیدو وستوله به تازگی در گفتگو با روزنامه وستوچ آلگماینه ضمن مخالفت با حمله نظامی به ایران بر اثر بخشی آشکار تحریم‌ها علیه ایران دست گذاشت و گفت کاهش ارزش ریال و افت شدید صادرات نفت ایران به عنوان تنها منبع درآمد آن کشور نشان از آن دارد که سیاست منزوی ساختن ایران در سطح جهان به این کشور آسیب رسانده و دستگاه رهبری ایران را هم به زیر فشار خود گرفته. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان در پیوند با سفر 3 نماینده مجلس آلمان به ایران گفته است که آنها خود تصمیم گرفتند از ایران دیدن کنند و وزارت خارجه آلمان نخواسته است بر این سفر اعمال نفوذ کند. و همزمان تأکید کرده که سیاست دولت آلمان در قبال برنامه اتمی ایران بر همگان روشن است و هیچ تغییری در آن حاصل نشده. از سوی به نوشته خبرگزاری آریا، هیئت پارلمانی آلمان روز یکشنبه هفتم آبان ماه وارد ایران می شود و ضمن گفتگو با مقامهای ایرانی روز سه‌شنبه آینده از مناطق گردشگری ایران هم در اصفهان دیدن می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید و در طول نیم ساعت گذشته با برنامه زنده ما همراه بودید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ادامه دو تا گزارش میشنوید. یک گزارش در مورد نتایج مطالعاتی که روی زنان انجام شده و همینطور زنان ایران در زمینه شکاف جنسیتی در سال 2012 میلادی و یک گفتگو هم خواهید شنید درباره نسرین ستوده، وکیل زندانی که همچنان به اعتصاب قضای خودش ادامه میده. قبل از اینکه در مورد این گزارش‌ها و گفتگوها توضیح بیشتری بدم با نوشین سید حسینی همراه بشیم با خبرهای تازه اومده تو استودیو و تازه نفس آماده خوندن خبرها. سلام به تو نوشین.
سلام آزاده به تو و سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستن. در پی وقوع انفجار در یک کارخانه مهماتسازی در خارتوم پایتخت سودان، وزیر اطلاعات این کشور اسرائیل را به حمله هوایی به این کارخانه متهم کرد. وزیر اطلاعات سودان به خبرگزاری ها گفت که 4 هواپیمای نظامی سه‌شنبه شب به کارخانه یارموک حمله کردند و شواهد یافته شده در محل حاکی از دست داشتن اسرائیل در این حادثه است. مقام های سودان میگویند عده‌ای بر اثر تنفس دود در بیمارستان بستری شدند، اما تلفاتی نبود. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید دولت بشار اسد با آتش بس در طی عید قربان موافقت کرده است. آقای ابراهیمی در کنفرانسی خبری در قاهره گفت قرار است دولت سوریه امروز یا فردا این توافق را اعلام کند. به گزارش رویترز اخضر ابراهیمی افزود اکثر جناح‌های مخالف دولت و فرماندهان گروه‌های مسلحی که امکان تماس گرفتن با آنها وجود داشته هم از حیث اصولی با آتش بس موافق هستند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با نخست وزیر لبنان و رئیس مجلس این کشور در بیروت دیدار کرد. خانم اشتون گفت در این دیدار بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از وحدت لبنان و گفتگوی ملی تاکید کرده و اقدامات تروریستی را که با هدف ایجاد تنش انجام می شود محکوم کرده است. او افزود که در چنین مواقعی اهمیت وجود نهادهای دولتی مقتدر و تأمین امنیت و خدمات را نمی توان دست کم گرفت. دیدار اشتون پس از ترور اخیر رئیس اداره امنیت ملی لبنان در بیروت انجام شد. روز چهارشنبه بنای یادبودی برای بزرگداشت کلی‌هایی که قربانی سیاست‌های نژادپرستانه حکومت نازی‌ها شدند افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری‌ها این بنا در نزدیکی ساختمان پارلمان آلمان در برلین برای یادبود مرگ حدود 500,000 اقلیت کلی در اردوگاه‌های آلمان نازی برپا شده است و در کنار بنای یادبود قربانیان یهودی و همجنسگرا قرار دارد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید حامی رهبر ایران از نامه‌نگاری رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر آیت الله مکارم شیرازی گفته است در شرایطی زندگی می‌کنیم که ایجاد تنش در جامعه حرام است و مسئولان باید به جای مسائل فرعی به گرانی، تحریم‌ها و مشکلات اخلاقی بپردازند. در روزهای اخیر رئیس قوه قضاییه ایران در نامه‌ای بازدید محمود احمدی نژاد از زندان اوین را به مصلحت ندانست و او هم در پاسخ صادق لاریجانی را به نقض قانون اساسی متهم کرد. عفو بین الملل اعدام 10 نفر را در روز دوشنبه در ایران که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل در بیانیه ای گفته است که با این اعدام ها تنها در 10 ماه گذشته بیش از 360 تن در ایران اکثرا در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. این بیانیه افزوده که چنین اعدام هایی خانواده های محکومان را دچار رنج و آزار بیش از حد می کند در حالی که تأثیری واقعی بر کاهش این گونه جرائم ندارد. خانواده سعید صدیقی یکی از اعدام شدگان گفتند که تصور می‌کردند اعدام او برای مدتی به تعویق افتاده، اما نه تنها در همان مدت او را با اعدام نمایشی شکنجه کرده بودند، بلکه از اعدامش هم در ساعات آخر مطلع شدند. و مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت احمدی نژاد طرح تشکیل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات را مغایر با اصل تفکیک قوا دانسته و تاکید کرده است که بر اساس قانون وزارت کشور مجری انتخابات است.
متشکرم نوشین سید حسینی، خبرهای تازه رو برای شما خون در مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران در زمینه شکاف جنسیتی در سال 2012 میلادی از بین 135 کشور جهان رتبه 127 رو به دست آورد. نتایج مطالعات مجمع اقتصاد جهانی نشون میده که کشور ایسلند در زمینه برابری زنان با مردان بهترین کشور محسوب میشه و یمن پایین‌ترین رتبه رو به خودش اختصاص داده. بر این اساس زنان ایرانی در زمینه تحصیلات و بهداشت پیشرفت داشتند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
شکاف‌های جنسیتی زنان با مردان در زمینه‌های بهداشت، تحصیلات، موقعیت‌های شغلی و قدرت سیاسی رو به کاهش است. این را مجمع اقتصاد جهانی می‌گوید که روی 135 کشور جهان در این زمینه‌ها مطالعه کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد که در سال 2012 میلادی کشورهای ایسلند، فنلاند و نروژ به ترتیب بهترین کشورهای دنیا در برابری زنان با مردان به شمار می‌روند و در مقابل سه کشور یمن، پاکستان و چاد پایین‌ترین رتبه‌ها را به دست آوردند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 میلادی در بین 135 کشور مورد مطالعه رتبه 127 را کسب کرده است. نگاهی به آمار و مطالعات سه سال گذشته هم نشان می‌دهد که ایران همواره در زمینه شکاف جنسیتی جزو 10 کشور آخر جدول بوده است. بر اساس نتایج این مطالعه در زمینه بهداشت و تحصیلات زنان ایرانی توانستند به پیشرفت‌هایی دست پیدا کنند، اما در زمینه فرصت‌های شغلی، اقتصادی و مشارکت سیاسی هنوز فاصله‌شان با مردان بسیار زیاد است. جزئیات بیشتری که مجمع اقتصاد جهانی درباره ایران منتشر کرده نشان می‌دهد که شمار زنان بیکار در ایران حدود 2 برابر مردان است. همچنین 17% زنان ایران در سنین پایین یعنی قبل از 19 سالگی ازدواج می کنند و زنان ایرانی از این نظر نیز نسبت به مردان وضعیت خوبی ندارند. با نگاهی به جدول کلی این 135 کشور می توان دریافت که کشورهای مسلمان مانند امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عمان و اردن وضعیت به مراتب بهتری نسبت به ایران دارند. مجمع اقتصاد جهانی کشورهای مورد مطالعه را در 6 گروه دسته‌بندی کرده است: خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا، جنوب آفریقا، آمریکای لاتین، اروپا و آسیای میانه و آمریکای شمالی. و در این میان کشورهای گروه خاورمیانه و شمال آفریقا کمترین پیشرفت را در زمینه پر کردن شکاف جنسیتی داشتند. مجمع اقتصاد جهانی از بین رفتن شکاف جنسیتی را در ارتباط مستقیم با رشد و ثبات اقتصادی دانسته و علت پایین بودن رتبه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را بی‌ثباتی اقتصادی این کشورها و تبعیض جنسیتی توصیف کرده است. سعدیا زاهدی از مدیران ارشد مجمع اقتصاد جهانی میگوید اگر کشورها برای استفاده از توانایی و استعداد زنان که 50% سرمایه انسانیشان هستند راههایی نیابند، در این صورت در دراز مدت توانایی خود را برای پیشرفت در زمینه های تحصیلی و اقتصادی از دست خواهند داد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد نتایج مطالعات مجمع اقتصادی جهان که بر اساس آخرین آمار ایران در زمینه شکاف جنسیتی در سال 2012 میلادی از بین 135 کشور رتبه 127 رو به دست آورده.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نه
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، در زندان روز یکشنبه در پنجمین روز از دور جدید اعتصاب قضاش به خانوادش گفته تا برداشتن حکم ممنوع خروجی دختر 12 سالش دست از اعتصاب قضا بر نمی داره. در حالی که الان بیش از 8 روز از آغاز اعتصاب قضایی نسرین ستوده گذشته، اما هنوز مسئولان قضایی کشور به درخواست اون واکنشی نشون ندادن. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگویی با رویا کرمی مجد از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت همسرش میگه.
متاسفانه اصلا خبرهای خوبی نیست. ما روز یکشنبه، در واقع پنجمین روز اعتصاب قضای خانمم بود، ملاقات کردیم. به لحاظ جسمی خیلی ضعیف شده بود، خیلی خیلی بیش از حد انتظار من ضعیف بود. دوستانی که اون این مدت در مسیر بهداری دیدن که خانواده‌هاشون اعلام کردن که وضعیت خوبی نداشت، برای همین خیلی نگران وضعیتش است.
ولی آقای خندانسری، قبل خانم ستوده 28 روز اعتصاب قضا داشتن، اونستن در واقع هست، پس این اعتصاب طولانی مدت بر بیان، به نظر شما چه عاملی باعث شده که این بار در کمتر از یک هفته دچار چنین ضعف جسمانی بشن؟
خب طبیعیه، خانم موقعی که بازداشت شده بود، روزهای اول بازداشتش بود، به لحاظ جسمی این توان رو داشت که بتونه مقابله کنه، توان بیاره. ولی در طول این 2 سال خوردهی تمام انرژیش تحلیل رفته. اخیراً مخصوصا تا 4-5 ماه اخیر فشار روحی روانی خیلی شدیدی که روش بود باعث شده بود که علی‌رغم این که خب تغذیه داشت، کم و بیش اونجا خودشون میتونستن غذا درست کنن، فروشگاه اونجا خرید کنن، ولی این فشار روحی روانی اجازه نمیداد که این بدنش بازسازی کنه خودشو. من خانمم داشت میرفت 58 کیلو بود، ولی بعد از اون دوره که اعتصاب غذا کرد 44 کیلو شد، ولی هیچ وقت دیگه به حالت اولش برنگشت. در طول این مدت طبیعیه که آمادگی یه همچه اعتصابی رو نداشته، ولی ما نمیتونیم درک کنیم که چقدر شرایط براش سخت.
و آقای خندان، درخواست اصلی این دوره از اعتصاب غذای خانم ستوده چی هست؟
خانمم این دفعه که اعتصاب غذا رو شروع کرد، ماها بود که به دلیل فشاری که روی خانواده بود، فشار غذایی، مخصوصا پرونده‌ای که برای دخترم درست کردن، دخترم 12 سالشه و هیچ نقشی توی این ماجراها نداره، از اون روزی که پرونده برای ایشون درست کردن بسیار شاکی بود و قصد داشت که اعتصاب قضا کنه، که سعی کردیم که جلوشو بگیریم این کارو نکنه، با شوخی برگزار کردیم موضوع رو، ولی همچنان تحت فشار بود. تا اینکه اخیراً از داخل زندان متوجه شده بود که از شعبه 28 تماس گرفتن دادگاه انقلاب و احضار کردن ما رو در رابطه با همین پرونده که من بهش نگفته بودم، ولی متاسفانه از اونجا شنیده بود و همین موضوع باعث شد که اعتصاب قضاشو شروع کنه.
رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، به سوالات رویا کرمی مجد جواب میداد. اما با فریبرز غریب همراه بشیم، آخرین خبرهای ورزشی رو بشنویم.
فدراسیون فوتبال ایران از آمادگی خود برای میزبانی بازی‌های خانگی تیم ملی سوریه خبر داد. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چندی پیش به دلیل شرایط نامناسب امنیتی در سوریه برگزاری بازی‌های تیم ملی این کشور در خاک سوریه را ممنوع اعلام کرده بود. پیش از این فدراسیون فوتبال لبنان درخواست سوری‌ها برای انجام دیدارهای خانگی این کشور در خاک لبنان را نپذیرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد ایران مشکلی برای برگزاری بازی‌های تیم سوریه در این کشور نخواهد داشت. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فردا پنجشنبه با برگزاری 4 مسابقه وارد هفته 13 می شود. در 2 بازی مهم فردا، سپاهان تیم اول جدول در فولادشهر اصفهان از تراکتورسازی تبریز تیم 4 پذیرایی می کند و استقلال که در مکان 5 ایستاده در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از تیم 2 جدول نفت تهران را بر عهده دارد. در 2 دیدار دیگر روز پنجشنبه، پیکان با ذوب‌آهن و داماش با گهر درود به مسافه هم می روند. پرسپولیس روز جمعه در 1 بازی خارج از خانه به میهمانی مس کرمان می روند. دیشب در هفته 3 لیگ قهرمانان فوتبال اروپا طی چند بازی دیدنی چند نتیجه مهم رقم خورد. در گروه 5 چلسی قهرمان فصل پیش اروپا در اوکراین زمینگیر شد و مقابل شاختار دونتسک 1-2 شکست خورد. در گروه 8 منچستر یونایتد در اولترافورد مقابل براگای پرتغال در حالی که در نیمه اول با شکست 1-2 به رختکن رفت در پایان 3-2 پیروز از میدان خارج شد. در گروه 6 بایر مونیخ به سختی با 1 گل در زمین لیل فرانسه به پیروزی رسید و در گروه 7 بارسلونا یکی از مدعیان جدی قهرمانی در ورزشگاه خانگیش مقابل سلتیک اسکاتلند با گلزنی در ثانیه‌های پایانی بازی به پیروزی با ارزش 2-1 دست یافت. امشب در ادامه هفته سوم لیگ قهرمانان 8 مسابقه دیگر در برنامه است که دیدار رئال مادرید و بورسیا دورتموند تیم‌های اول و دوم گروه 4 یا گروه مرگ که در خاک آلمان برگزار می‌شود گل سرسبد این بازی هاست. در مسابقه دیگر این گروه منچستر سیتی در هلند میهمان آژاکس آمستردام است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همراه رادیو فردا بمونید و حدود یه ربع دیگه باز هم خبرها رو از همینجا دنبال کنید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.